باید تلاش کنیم عقب نمونیم. این تلاش هایی که میگم باید بکنیم برای عقب نموندن هم شامل سرمایه گذاری مادی است، یعنی دولت سرمایه گذاری کنه در زمینه مسائل علمی و پیشرفت علمی، که این بارها گفتیم این هزینه نیست، این سرمایه گذاری در واقع زمینه سازی برای درآمد چندین برابر درآمد مضاعف به توان چنده.
عزیزان شنونده، در هر نقطه از ایران عزیزمون که هستید، برای شما آرزوی سلامت و موفقیت داریم و امیدواریم لحظهاتون سرشار باشه از عشق و آرامش. همچنان از رادیو ایران در خدمت شما بزرگواران هستیم و همکاران خوب من آماده هستند تا برنامه باغ هنر رو به صورت زنده تقدیمتون کنن.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه دام دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربونه کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
تو فکر کن که پرنده، تو فکر کن که قفس، تو فکر کن که نباشی، تو فکر کن که نفس، تو فکر کن که کویرم، تو فکر کن یه کویرم، یه هرچه باد آباد، تو مهربونی بارون، تو بیقراری باد، دلیل بودن من شو تو این نبودن هام، دلیل زندگی من، ازت نفس میخواد. بزن به این شب تنها به راه دل و پس، بگو برای رسیدن هنوز امیدی هست. منم که مثل یه ریشه هلاک خاک توام، تویی که منی و منم که توام. صدا زدم تو رو، شاید یه روزی فهمیدی، شاید صدامو شنیدی. خدا رو چی دیدی؟ تو فکر کن که پرنده، تو فکر کن که قفس، تو فکر کن که نباشی، تو فکر کن که نفس. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. درود بر شما عزیزان، الهی که رو به راه باشین، حالتون خوب باشه، سلامت باشین، دور از هر گزند باشید، مراقب سلامت خودتون و عزیزانتون باشید. رفقای ماه، خیلی خوش آمدین به این باغ هنر، به رادیو ایران. منت گذاشتین از بین تمام شنیدنی ها این برنامه و همراهی با باغ هنر رو انتخاب کردین. اجازه بدین در همین ابتدا ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام رو به شما گوارآباد بگم و روز جوان رو به شما که دلتون جوونه و خودتون جوونین گوارآبادی دیگر. خب، و یاد کنم بلا فاصله در چنین روزی از استاد زنده یاد یدالله ثمره، متولد دهم اردیبهشت 1311 در کرمان و رفته به راه در سوم اسفند ماه 1397 از استادان برجسته زبانشناسی بود. استاد بازنشسته دانشگاه تهران بود، عضو محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود و اولین رئیس انجمن زبانشناسی ایران بود که در حوزه آواشناسی و واجشناسی تخصص داشت و بسیار خدمت کرد به زبان فارسی، به وطن فارسی، به ایران فرهنگی. چندین کتاب در زمینه آموزش زبان فارسی تألیف کرد. دریچه‌ای به زبان فارسی یکی از اون آثار است، یا آموزش زبان فارسی که تا به حال به 16 زبان مختلف ترجمه شده است. یادت گوارا استاد یدالله ثمره. و اما از شما دعوت میکنم که در چهارشنبه های پیشنهادهای فرهنگی، هنری و ادبی خودتون رو بفرمایید. اجازه بدین ما هم لذت ببریم از چیزی که شما رو خوشحال کرده. از رهگذر تلفن ها اجازه بدین صدای شما و پیشنهادهای شما شنیدنی بشه. 220-5009-220-486 و پیام های کوتاه شما از راه سامانه پیامگیر 30900 به ما میرسد. همکاران عزیزم یک به یک به شما سلام میکنن. عبدالله علایی برای شما دست کن میده، فرزاد شریفی صدا بردار عزیز ما همینطور، خانم احمدی زاده هم به شما سلام میکند. دوستان عزیز، امروز در این برنامه میخواهیم با هم مروری کوتاه داشته باشیم، نگاهی بیاندازیم به آثاری که در جشنواره 42 فیلم فجر به تماشا درآمد و 6 اثر از دل این آثار به شخصیت ها و مفاخر میپرداختند که به موقع به شما اعلام خواهم کرد. گذرا نگاهی میاندازیم چون مسئله مهمی است. امیدوارم فرصت بکنیم گزارشی رو بشنویم، اما مهمتر از همه صدای شما عزیزانه که منتظر هستیم با ما تماس بگیرین، پیشنهادهای فرهنگیتون رو به ما بفرمایید. یک گفتگوی اختصاصی هم با جناب آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده خواهیم داشت درباره دانشنامه مطبوعات ایران. جلد دومش منتشر شد و رونمایی شد در نمایشگاه رسانه با حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی. به احترام با ایشان گفتگوی کوتاه خواهیم داشت. یادم سالها پیش وقتی که تو روزنامه جمهوری اسلامی نقد فیلم می نوشتم، دهه 70 بود، یه مطلبی نوشتم با این سرنامه: سینمای شخصیت‌های ماندگار. احساس می کردم که یک خلأ جدی وجود دارد. در اون روزگار گمان می بردم این خلأ جدی است و همچنان بر این باور هستم که به شخصیت‌ها و مفاخر تاریخ خودمون در هیچ زمینه‌ای به درستی نمی‌پردازیم. حالا شما تصور بکنید سال حوالی 72 3 و 4 این بحث رو مطرح کردم، بنابراین خیلی فقیرتر بودیم از این نظر تا به امروز در مقایسه. اون زمان یک مسئله مهم رو مطرح کردیم در روزنامه و اون هم این بود که اگر بخواهیم نسل‌های تازه رو با تاریخ آشنا و مأنوس بکنیم، راهش این نیست که تاریخ خود خشک آخه. درست میگم فرزاد جان؟ یعنی مطالعه تاریخ و خوندن تاریخ و یاد دادن تاریخ یه مقداری خشکه، اصولا درس عبوسی هم هست، ولی اینکه بیای از این داستان بسازی، شخصیت‌های برجسته و جذاب و مؤثر رو بیرون بیاری، زندگی اونا رو داستان کنی، دراماتورژی کنی به اصطلاح، متناسب سازی کنی با امروز و مخاطب امروز، بعد درباره این شخصیت‌ها فیلم بسازی، نمایش روی صحنه ببری، اثر هنری ارائه بدی، آهنگ بسازی، در هر زمینه کتاب بنویسیم، که خب خیلی کم کار بودیم. حالا در جشنواره 42 به نظرم این اتفاق پررنگ بود، یعنی بیش از هر زمان دیگر ما شاهد ساخته شدن 6 فیلم بودیم که در اصطلاح رسانه دوستان اصطلاح فرنگی رو به کار میبرن، میگن پورتره، یا منظور همون نمای نزدیک در عکاسی از یک شخصیت هست، یعنی یک فیلم به یک شخصیت قرار نزدیک بشه، بهش بیوگرافیک هم میگویند، فیلم های زندگی نامه‌ای مثلا بهتره بگیم، و من اسمشو میذارم فیلم هایی که به شخصیت های ماندگار میپردازند، فیلم هایی با شخصیت های ماندگار، فیلم هایی زندگی نامه‌ای، در گونه زندگی نامه‌ای با شخصیت های ماندگار. خب چه اتفاقی افتاد؟ در جشنواره 42 رفتیم به سراغ یک شخصیت ورزشی. اصولا ما سینمای ورزشی ضعیفی داریم و هر قدمی در این زمینه اگر باعث خنده نشه یه قدمی به جلوست، و باعث خنده نشد که هیچ. اولین ساخته ی علی ثقفی یه ادای دینی بود، یادبودی بود از مربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران، یه آدم منضبط، یه آدم متعهد که پیشنهادهای خارجی رو گذاشت، موند با همه مصائبی که تو فیلم پرویز خان باید ببینید، تیم رو به لحظه درخشش رسوند. پرویز خان درباره پرویز دهداری که سرمربی تیم فوتبال ایران بود. یک اثر دیگر که به نظر من دیکته نانوشته بود، پرداخته بود به یک شخصیت ادبی معاصر و جاش خالی بود. این همه سال به راستی گذشته از تاریخ سینمای ما و این همه سال گذشته از زندگی شخصیتی مثل پروین اعتصامی و صدها شخصیت دیگر. حالا البته مثل پروین واقعا نداریم، یگانه بوده. پروین اعتصامی در بین شاعران یگانه بوده، چون در عصر خودش یگانه شاعر زن بوده، چون پیشگام بوده، چون پیدا کننده فرصت برای درخشش زن ایرانی بوده پروین اعتصامی. حالا بعدتر شاعران دیگری داریم، فروغ و سیمین و دیگران و دیگران شما میشناسید، ولی پروین یه جایگاه ممتازی داشته. یعنی اصلا باور نمیکردن اون دوره که پروین اعتصامی بوده است، میگفتن این ملک و شاعرای بهار شعر میگفته و به اسم پروین، که به هر حال تو فیلم همه این ابهامات روشن میشه. با یه داستان طرفین، نمیخوام بگم فیلم بدون اشکالی است، در روایت اشکال داره، ولی در رادیو ایران شورای شکل گرفت برای پاسداشت زبان فارسی و این فیلم رو برگزید. در مقایسه با فیلم‌های دیگر، در یک نگاه نسبی، در احترام به زبان و ادب فارسی، خانواده ایرانی، سبک زندگی ایرانی و شخصیت پروین اعتصامی.
تاب دوری شما رو اصلا ندارم آجا.
من مثل کوه پشتتم، همه جوره رو من حساب کن. خوبی؟
وقتی پیش شما همیشه خوبم.
پروین، فیلمی از محمد رضا ورزی، تهیه کننده محمد رضا شریفی‌نیا.
این فیلم رو باید واقعا نوجوانای ما، جوانای ما همه ببینن، یعنی کس مخصوصا دخترها، دختر بچه‌ها تو مدارس، یعنی یک همافزایی شکل بگیره و امیدواریم فیلم‌های بهتری هم شکل بگیره. برای هر نسلی باید فیلم‌های تازه‌تر ساخت. مثلا این فیلم پروین رو همین الان هم یه مقدار دیره، ولی بالاخره چون کاری صورت نگرفته به جز حالا کار جست گریخته در مجموعه شبکه نمایش خانگی و اینها، برای نسل بعدی مثلا 10 سال دیگه حتما باید یه پروین دیگه ساخته بشه و حتی زودتر از این، نسخه های مختلف برای نسل های مختلف، برای مخاطب های مختلف. همچنان که در نگاه به دفاع مقدس و شخصیت های دفاع مقدس این اتفاق ضروریه. بهترین فیلم جشنواره 42 فیلم فجر از نگاه داوران حاصل تجربه مهدی شاه محمدی بود، یک در واقع اثر دفاع مقدسی در فضای جبهه و جنگ، فضای باورپذیر. البته که قابل نقد، به هنگام به نقدش هم باید بپردازیم، ولی به برادران شهید زین الدین میپردازد، به شخصیت شهید زین الدین که اصولا مهجور مانده بود. حالا خیلی ها ایراد گرفتن، مثلا از شیوه راه رفتن ایراد گرفتن، چون میشناسیم نزدیک شدن به این شخصیت هایی که هنوز افرادی زنده هستند که از نزدیک با او مراوده داشتند، او رو میشناختن، کارو سخت میکنه. مثلا طرز راه رفتن شهید رو هم برخی حساسیت داشتن، گفتن این رعایت نشده و به هر روی این یک تجربه قابل احترام بود. شهیدان مهدی و مجید زین الدین و همینطور شهیدان جزیره مجنون، عملیات بزرگ خیبر، در فیلم مجنون به تماشا گذاشته شدن، نزدیک به باور مخاطبان.
صحبت میکنه.
من حاضرم همینجا بمیرم، ولی با جنازم 1 متر از این جزیره رو حفظ کنم.
خدا قوت به همه عزیزان. و فیلم دوم محمد عسکری، یک روایتی از جنگ ایران و بعثی‌ها که در این بین قهرمانی های شهید علی اکبر شیرودی به تصویر کشیده میشه. قبلا در مجموعه سیمرغ شاهد پرداختن به زندگی شهید شیرودی بودیم و و حالا یک فیلم سینمایی شکل گرفته. این دومین طرحی است که میپردازد به زندگی شهید شیرودی و رشادت‌ها و غیرت او و همینطور دیگر همرزمانش در روزهای آغازین جنگ. محمد عسکری پیشتر فیلمی ساخته بود به اسم اتاقک گلی که اون هم از نگاه برخی منتقدان با اقبال روبرو شد.
دوست ندارم هیچ دلبستگی رو زمین داشته باشم. هر دفعه با اونها هم پاره پرواز میکنم. معلوم نیست دفعه آخرمه یا سالم میموزم. بچه ها
چند تا؟ زیادن زیاد. بریم آقا مسعود.
بریم آقا بریم.
بریم ماشالله.
کجاست؟ کرونی قلبم. باید خودمون دست بکاشیم تا برسیم.
اون رو پدر اضافه خدمت.
همینجا بهترین جاییه که ما میتونیم جلوشون رو بگیریم.
کاش نمیشه کرد.
بزن 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 کن.
اینا گرامونو دادن به تو خونه شما رو بالا
نکن. هوا گرامو داری.
و فیلم سینمایی احمد، یک روایت از ساعت‌های اولیه پس از وقوع دهشتناک زلزله بم که به این بهانه رشادت و مدیریت جهادی شهید احمد کاظمی در اون تصویر شده. فیلم فضاهای باورپذیری رو خلق کرده به شکلی که تماشاگران در همین جشنواره 42 خیلی ها با چشم گریان از سالن خارج شدن، برای اینکه تحت تاثیر اون فضاهای احساسی بودن. از نظر طراحی صحنه و چهره پردازی هم از آثاری بود که قابل اعتنا بود و ناگفته هایی از 18 ساعت ابتدایی حادثه غم‌انگیز زلزله بم و اقدامی قهرمانانه تو این ساعت‌های پر التهاب بعد از چند سال 20 سال می‌گذرد از این واقعه و حالا یادی کرده است این فیلم از رشادت‌های شهید احمد کاظمی. البته یه مقداری تو فیلم سیاست زدگی وجود داره، برخی شعارها وجود داره، فیلم وارد برخی تحلیل‌هایی شده که اونجا بستر مناسبش نبوده و صدمه زده به اون اصالت شخصیت شهید و همینطور شهید احمد کاظمی و همینطور وقوع اون حادثه و فاجعه. در حقیقت فیلم رو به یک سینمای فاجعه نزدیک کرده با برخی شعارهای زیرمتن و گای گلدرشت سیاسی، ولی این گونه هم یه گونه قابل توجه اصولاً، حالا گذشته از موضوع، ولی سینمای فاجعه به گونه‌ای در سینما گفته میشه که مثل اون آسمان خراش جهنمی که همه یک جماعتی، یه تعداد زیادی از افراد درگیر یک خطر مشترک باشند. حالا صدای احمد.
طبق تحقیقات تو شرایط بحرانی خطرناکترین عنصر خود مردم. بندگان خونه داغ دیدن، درد دارن. اگه اومدن تو سنتون چیکار میکنن؟
شما فقط بلدی سر جنازه این مردم برسی. بیا فاتحتو بخون، بیا بخون.
اولویت الان برای من این نیست آقا، اولویت برای من این مردم هن که اینجا دارن جون میدن.
من میگیم معجزه کنم، خب منم بلد نیستم معجزه کنم.
من رسولی همون تو گفتم معجزه کنم.
و صبح ادام تجربه تازه بهروز افخمی بود که به ساعت آخر زندگی و ادام طیب حاج رضایی میپردازه. یک کاری که به مستندواره نزدیک است، داستانی رو روایت نمی کند، این گونه به نظر میرسد و یک اثر تجربی است بیشتر تا یک اثر حرفه‌ای سینمایی، اما مورد توجه داوران در جشنواره 42 قرار گرفته بود. سه تا نماهنگ هم تو فیلم هست، یعنی خود آقای افخمی شعرواره هایی رو نوشته و روی موسیقی تصاویری رو کنار هم آورده و تدوین کرده. هر کدوم از اینا رو اگر حذف بکنید هیچ اتفاقی نمی افتد و هر روی این از فیلم هایی بود که در جشنواره 42 به زندگی و شخصیت طیب حاج رضایی، یعنی یک شخصیت می پرداخت و همینطور البته اسماعیل رضایی که بعد از قیام خونین 15 خرداد 1342 محکوم به اعدام شدند. این فیلم در واقع فاصله زمانی ساعت 5 تا 6:30 صبح این روز اعدام رو روایت میکنه.
شاه شمشاد قدان، خسرو شیرین دهنان.
در تاریخ 11/8/42 ساعت 5 صبح با حضور نماینده داستان و خبرنگاران و مطبوعات، وصیتی داری بگو.
محکوم رو هدایت کنید به داخل اتاق.
اما وصیت من کدومتون امانت داری قبول میکنه؟
بعد ما وصیت خودمون رو نوشتیم، معذری کردیم، دادیم دست خانم فخرالملوک.
کله گنده ها توی هر مراسمی باید آخر از هم ببریم.
میخندی؟ داریم میریم بمیریم.
حکم دادگاه بخون سرهنگ.
در حاشیه برگزاری نمایشگاه رسانه از یک کتاب مهم رونمایی شد با حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلد 2 کتاب دانشنامه مطبوعات ایران، تألیفی از آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده و یک گروه علمی که سالها زحمت کشیدند برای تألیف و گردآوری و آماده سازی این اثر. حالا با مؤلف گفتگوی میکنم که استاد دانشگاه و پژوهشگر در حوزه زبان و ادب فارسی هستند. جناب آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، درود بر شما، خوش آمدید به رادیو ایران باغ هنر.
سلام جناب آقای شهرزاد، روز شما بخیر. سلام عرض میکنم به شنوندگانتون و همه همراهان رادیو ایران.
سپاسگزارم. خب گوارآباد به شما میگم. این انتشار کتاب دانشنامه مطبوعات ایران جلد 2 بعد از چند سال زحمت آقای دکتر؟
خواهش میکنم عرض کنم خدمت شما، خب جلد نخست دانشنامه سال 93 منتشر شد، مداخل آ و الف.
بله.
و تقریبا 9 طول کشید تا جلد 2 منتشر بشه که همین ماه منتشر شد و
9
رونمایی هم ازش انجام شد و کار هم ادامه داره.
چقدر حمایت شدین آقای دکتر محمدزاده؟ اصولا این آیا یک اقدامیه که از طرف دولت، نهادی، جایی حمایتی می شود یا نه خودجوش؟
جناب آقای شهرزاد، اول یه نکته من عرض بکنم که ارزش دانشنامه ها به چی هست.
بله،
بعد خدمت شما اینم پاسخ میدم. ببینید، در جوامع علمی و کشورهایی که میخوان معیار، میخوان علم رو و سطح تولید محتوا و دانش رو بسنجن، یکی از شاخص ها و مؤلفه ها دانشنامه نگاریست.
بله.
میدونید دانشنامه تولید محتوای محضه.
بله.
یعنی اینجوری نیست که شما بگردی از توی اینترنت چیزی پیدا بکنی، تبدیل بکنی به کتاب و منتشر بکنی. کلمه به کلمه دانشنامه تألیف میشه. بنابراین یکی از شاخصهای تولید محتوای علم در همه کشورهای دنیا دانشنامه نگاریه.
بله.
در ایران ما هم ما سابقه دانشنامه نگاری داریم از قرنهای 5 و 6 و تا این اواخر تکوتوک همیشه دانشنامه وجود داشته. حتی در دوره ناصری هم ما دانشنامه داشتیم، اما واقعیت اینه که دانشنامه نگاری با روش‌های روز دنیا تقریبا 3 است، کمتر از 4 است که در ایران رونق پیدا کرده.
بله.
دانشنامه هم به 2، یا دانشنامه‌های عمومی هستن یا دانشنامه‌های تخصصی. این دانشنامه مطبوعات یک دانشنامه تخصصی در حوزه تاریخ مطبوعات ایران هست که از سال 89-90 کلن کار شروع شده و کار ادامه داره. حدود 100-150 نفر مؤلف و نویسنده با ما همکاری میکنن که من در اینجا هم یک بار دیگه از همشون تشکر میکنم و بهشون تبریک میگم. و اما در خصوص اینکه چه جایی حمایت میکنه، نه خیر، نه این دانشنامه وابسته به هیچ جای دولتی و یا شبه دولتی هم نیست. تا به اصطلاح تکیه بر خود ما این مجموعی که هستیم و یک مجموعه خصوصی داریم. لذتمون اینه که این کار رو ادامه بدیم و این کار رو به سامان برسونیم و امیدواریم که فرصتی باشه و عمری باشه خداوند تو